أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در باره فرع اول و فرع دوم تمام شد، نوبت به فرع سوم رسید. فرع سوم بر طبق عبارت تحریر این است: لو جهل صاحبه او کان فی عدد غیر محصور تصدق به اذن الحاکم علل اهوت، یا تصدق به اذن الحاکم علل اهوت علا منشاء ما لم یظنه بالخصوص و الا فلا یترک الاحتیاط به تصدق بهی علیه انکان محلن لهو. نعم لا یجدی ظنه بالخصوص فی المحصور. این فرع درباره موردی است که صاحب مال مجهول باشد مطلقا یا معلوم بالاجمال باشد، به این معنا که مردد ببخشید به این معنا که مردد در عدد غیر محصور باشه. در فرع اول بحث از این بود که مقدار مال معلومه، صاحب مال هم دقیقاً معلومه. اونجا فرمودند خمس نداره و باید مال رو به صاحبش بپردازه، وجهش هم معلوم بود. در فرع دوم بحث درباره جایی است که مقدار مال معلومه اما صاحب مال معلوم بالاجمال است، به نحوی که مردد بین چند نفر است که عددش محصوره. در فرع سوم بحث پیرامون جایی است که مقدار مال معلومه و صاحب مال یا اساساً مجهول مطلقه، ما اصلا نمیدونیم این مال متعلق به کیست، آیا کسی است که تو این شهر زندگی میکنه یا در شهر دیگر زندگی میکنه یا اساساً خارج از این کشور زندگی میکنه، مجهول مطلقه. یا این است که ما صاحب مال را نمیشناسیم اما مثلا میدانیم اهل این شهره، به نحوی که عدد افرادی که احتمال مالکیتشون داده می شود غیر محصورن، 10 نفر و 20 نفر و 30 نفر نیستن، 100,000 نفر تو این شهر زندگی می کنن، 1,000,000 نفر زندگی می کنن، یقین داریم مال یکی از اهالی این شهره اما عددش غیر محصوره. این موضوع فرع سوم. پس فرع سوم درباره اونجایی است که مالی حلال مخلوط شده به حرام
مال حرام مقدارش معلومه، اما صاحبش یا مجهول مطلقه یا معلومه بالاجمال است ولی فی عدد غیر محصور. اینجا چه باید بکنیم؟ ملاحظه می‌فرمایید این فروع همش ناظر به جایی است که یکی از این دو شرط لازم یا هر دو شرط مفقوده. چون ما گفتیم شرط ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام این است که اولا مقدار مال مجهول باشه، ثانیا صاحب مال. فرع اول ناظر به جایی بود که هر دو شرط مفقوده، یعنی هم صاحب مال معلوم بود هم مقدار مال. فرع دوم مربوط به جایی بود که صاحب مال مجهوله، منتها از این جهت که تعیینن نمیدانیم کیست ولی علم اجمالی داریم که احد و هذه الافراد که در عدد محصوری می گنجند قرار داره. اینجا هم یه شرطش نیست، مقدار معلوم اما صاحب معلوم نیست. در فرع سوم هم همینطوره، مقدار مال معلومه اما صاحب مال معلوم نیست، منتها نوع به اصطلاح معلوم نبودنش با فرع دوم فرق داره. پس تنها فرق فرع سوم و فرع دوم در این جهته که اونجا افراد محتمل المالکیه محصور بودن، اینجا یا اساساً مجهول مطلق است مالک یا افراد محتمل المالکیه غیر محصورن. خب اینجا چند بحث ما داریم. امام رحمت الله علیه فرموده اینجا باید صدقه بدهد این مقدار مال معلوم را. معلومه صدقه باید بده، این یه مطلبه. خب اینجا اقوال متعددی است غیر از صدقه، اقوال دیگری هم وجود داره که عرض خواهیم کرد. دومی که امام فرمودن به اذن حاکم باشد، این باید معلوم بشه چرا صدقه به اذن حاکم باشه. سوم این که فرمودن اگر در بین افراد کسی را گمان می کند که مالک باشد، از بین فقرا ظن به مالکیت شخص خاصی دارد، این باید حتما به او بده، به کس دیگری نمیتواند بدهد. در جایی که این افراد غیر محصورند، اما در جایی که افراد محصورند در فرع دوم این رو نگفتن ایشون، اینم باید فرقش معلوم بشه. چرا اگر ظن به مالکیت یکی از فقرا داشت در جایی که افراد غیر محصورند باید به او بده، اما در جایی که افراد محصورند مثلا ظن به این داره یکی از این ده نفر مالکه و فقیرم هست، اونجا نه، لزومی نداره به او بده. اگر قرار باشه به عنوان صدقه بده. الا ای حال مطالب مطرح در این فرع، یکی اصل حکمه که باید معلوم بشه وظیفه چیه اینجا، دوم این که اگر قرار صدقه داده بشه چرا به اذن حاکمه، سوم این که به چه کسی باید داده بشه، چهارم این که چه فرقی است بین این فرع از حیث لزوم پرداخت به کسی که ظن به مالکیت اوست و فرع قبلی. مرحوم سید هم در عروه تقریبا همین نظر امام رو اختیار کردن، یعنی البته امام نظر سید رو اختیار کردن چون متأخر دیگه. عبارت سید در عروه اینه: و اما ان علم المقدار ولم یعلم المالک تصدق بهی عنه والاهوت ان یکون به اذن المجتهد الجامع للشرائط. میگه اگر مقدار مال حرام که مخلوط با مال شده معلوم باشه ولی مالک رو نشناسه، معلوم نباشه. حالا این معلوم نبودن مالک دو فرد داره، یا اساساً مجهول مطلقه، یا اگرم معلومه مردد بین افراد غیر محصوره، یک نفر از این 1,000,000 نفر. می‌فرماید صدقه بدهد و اهوت آن است که به اذن مجتهد جامع شرائط باشه. اما حکم مسئله، خب محتملات بل الاقوال فی المسئله اربعه، اینجا 4 احتمال یا 4 قول وجود داره. قول اول وجوب تصدق است مطلقا، یعنی اون مقدار مال حرام را که معلوم است، ثلث مال است، نصف مال است، دو سوم مال است، هر چه هست، این رو باید صدقه بدهد. اما از این که به اندازه خمس باشه، بیشتر از خمس باشه یا کمتر، فرق نمی کنه، هر چه به عنوان مال حرام می شناسد. اگه فکر می کنه یعنی مطمئن نصف مالش حرامه، نصف رو باید صدقه بده. و مرحوم شیخ انصاری ادعا فرموده این مورد اتفاق اصحابه، من غیر خلافن، این در کتاب الخمس صفحه 251 و 252 شیخ فرموده. هرچند برخی مثل محقق ثانی معتقدند این مشهوره، شهرت عظیمه‌ای بر این قائمه، ولی مورد اتفاق نیست. اینم در جامع المقاصد جلد 5 صفحه 15 و 16، و ظاهر اینه همینطور مسئله، این چنین نیست که مخالف نداشته باشه و همه قائل به وجوب صدقه باشن. بله مشهور هست، اما انظار دیگری هم وجود داره. به هر حال امام و مرحوم سید هر دو جزء قائلین به وجوب صدقه هستند، یعنی همین گروه اول. قول دوم وجوب الخمس و تصدق به زائد، اگر اون مقدار مال حرام بیشتر از خمسه. گفتن قول دوم اینه، میگوید باید یک پنجم مال رو به عنوان خمس بده، ولی اگر مال حرام بیش از یک پنجمه، مثلا ثلث مال حرامه، میدانه مقدار حرام ثلث ماله، یک پنجم رو باید خمس بده. اون مقدار زائد از یک پنجم تا ثلث را صدقه بدهد. این رو صاحب حدائق نسبت داده به بعضی از اصحاب، الحدائق الناظره جلد 12 صفحه 364. قول سوم، وجوب الخمسه مطلقا، به این معنا که در هر صورت اون چه بر این شخص یعنی من به ید المال واجبه خمسه، هرچند مقدار حرام بیشتر باشه. یعنی اگر مثلا این یقین دارد یک سوم مالش مال غیره و حرامه، این لازم نیست یک سوم رو بده، همون یک پنجم کافیست، خمس بده، فرق نمی کنه حرام کمتر از خمس باشه یا بیشتر از خمس باشه یا به اندازه خمس باشه، تکلیف او وجوب الخمس مطلقاست. این قول خود صاحب حدائقه، خود صاحب حدائق این نظر رو اختیار کرده. اینم در همون حدائق الناظره جلد 12 صفحه 364. یه قول چهارمی هم در مسئله وجود دارد و اون این که مقدار مال حرام را در مصرف خمس صرف کنه. ببینید اگر مثلا یک سوم مال حرام، یک سوم مال او مال حرامه، این یک سوم را نمیخواد به عنوان صدقه به فقرا بده، این یک سوم را به مصرف صاحبان خمس برسانه، یعنی به سادات و عرض به حضور شما همون سهم امام برای اونها قرار بده. مقدار معلوم تماما در مصرف خمس صرف بشه، چه کمتر از خمس باشه چه بیشتر. این احتمال و قول هم ذکر شده. پس ملاحظه فرمودید چهار قول در این مسئله وجود داره. حالا ما طبق معمول باید ادله این اقوال رو بررسی کنیم تا حق در مسئله معلوم بشه. اما قول اول دلیلش چیه؟ چرا مشهور قائل به وجوب صدقه شدن؟ گفتن اگر مقدار مال معلوم بود ولی صاحب مال مجهول بود، یا اگرم معلوم بل اجمال بود دائرش غیر محصوره، خب چرا باید این صدقه داده بشود، به فقرا داده شود؟ عنایت بفرمایید، دلیلی که برای این قول میتوان ذکر کرد اخبار تصدق در مجهول المالک. ما قبلا گفتیم روایاتی داریم که بر اساس اون روایات اگر مالی مالکش مجهول باشه، این باید از طرف مالک صدقه داده بشه، مخصوصا در بین اون روایات خبر علی ابن ابی حمزه رو داشتیم که درباره کسی وارد شده بود که یه مال زیادی از بنی امیه به او رسیده. سائل از امام علیه السلام بر اساس اون روایت سوال میکنه که مال زیادی از بنی امیه به من رسیده و در به دست آمدن این مال مسامحه صورت گرفته، حلال و حرام خیلی رعایت نشده. امام علیه السلام در پاسخ فرمودند که این مال را کلن از مجموعه اموال خودت خارج کن، امر به خروج از جمیع مالی که جمیع اموالی که از طریق بنی امیه به دست آورده از مجموعه اموالش کردن، دستور دادن اینو از اموالت بیرون کن و بده به کسی که صاحبشو میشناسی، یعنی اگر صاحب اون اموال رو میشناسی به صاحبانش بده و اگر نمیشناسی صدقه بده از طرف مالکش. خب روایات باب مجهول المالک که امر به صدقه میکنه، به خصوص این روایت که تقریبا بحث اختلاط مال حلال به حرام رو ازش میتوان استفاده کرد، اقتضا میکنه اموالی که مقدار حرام در اون معلومه اما صاحبش معلوم نیست، این باید از طرف مالک صدقه داده بشه. خب این مقتضای اخبار مجهول المالک. حتما به خاطر دارید و الان هم جهت یادآوری عرض میکنم، استدلال به این اخبار مبتنی بر این است که ما اخبار تصدق در مجهول المالک را شامل مال حلال مخلوط به حرام بکنیم، به این معنا که مورد اون اخبار اموالی است که مقدار مال در اون معلومه، متمیزه و معینه، یعنی معلومه مثلا یک مرکبی است مشخص مال کیه، این مال مال غیره، صاحبش معلوم است، یا یه بسته است یه گوشه، یه زمینی است، مال متمیزه یعنی خود به خود از مال او جداست ولی مالکش معلوم نیست. استدلال به این اخبار مبتنی بر اینه که ما این اخبار را منحصر در مال معین متمیز نکنیم، بگیم نه فرق نمی کنه، این اخبار میگه هر مالی که مالکش معلوم نباشه، اما از این که متمیز باشد یا نباشد. خب اگر ما این اخبار رو شامل مال حلال مخلوط به حرام بدانیم، قهرن امر به صدقه اینجا هم جاریست. در مجهول المالک گفتن اونو صدقه بدی، خب اینجا هم که مالکش مجهوله ولو مخلوط با اموال شده جدا نیست، اما مقدارش که معلومه، همون مقدار صدقه داده بشه. اینجا که انه کسی انقلت میکنه، چرا اینجا حکم به خمس نمی کنی؟ چرا روایات خمس رو اینجا جاری نمی کنید؟ خب اینجا وجه عدم شمول اخبار خمس نسبت به اینجا چیه؟ اونجا هم گفتن روایت مثلا عمار ابن مروان میگه فل حلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه فخمسون فیه خمسون، مال حلال مخلوط به حرام اگر صاحبش معلوم نباشه باید خمس داده بشه. خب چرا اون روایتو اینجا ازش استفاده نمی کنید و حکم به خمس نمی کنید؟ پاسخی که به این اشکال می دهند اینه که اگر ما بخوایم حکم به خمس بکنیم، فتوا به خمس بدیم، در مواردی که یقین داریم مقدار مال حرام بیش از خمسه، این بعیده بتوانیم اخبار خمس رو اینجا جاری کنیم. یعنی خیلی بعیده این روایت، روایات مثل روایت عمار به ما بگویند حتی اگر نصف مالتون هم حرامه خمس بدید کافیست، این خیلی بعیده. لذا اخبار خمس انصراف پیدا میکنه از ما نهنفی، دست ما از اخبار خمس کوتاه میشه. تنها روایات و اخباری که میتوانند اینجا مورد استفاده قرار بگیرند چیه؟ اخبار تصدق به مجهول ماله، مجهول المالک. اخبار خمس شامل اینجا نمیشه. پس علت وجوب صدقه این روایات که امر به صدقه میکنه و این روایات شامل ما نهنفی، یعنی مال حلال مخلوط به حرام هم میشه. اخبار خمس هم شامل اینجا به همون دلیلی که عرض کردیم نمیشه. این اصل استدلال قول اوله. قبلا هم داشت، حالا این اشکال رو مطرح شده الان عرض میکنیم. اینجا صاحب حدائق که قول سوم رو اختیار کرده، یعنی خمس، وجوب خمس، به این دلیل اشکال کرده. ببینید دو تا اشکال کرده صاحب حدائق، عنایت بفرمایید. این دو تا اشکال زمنن با هم که زمیمه میشن دلیل او را برای قول به وجوب خمس تشکیل میدن. عنایت بفرمایید. حالا ما این اشکال رو عرض میکنیم و بعد حالا باید بررسی کنیم ببینیم این اشکالات وارده یا نه. اشکال اول صاحب حدائق به این استدلال اینه، میگن لازمه صدقه دادن مقدار حرام از مجموع مال حلال مخلوط به حرام اینه که ما مال حرام را از مال حلال جدا کنیم، چون مال مشترکه. این آقا مال خودش مشترک شده با مال غیر، مخلوط شده، اینجور نیست که از هم جدا باشه. تقسیم مال مشترک و جدا کردن حصه غیر احتیاج به اذن مالک یا ولی مالک داره. شما در جایی که مالتون مشاع باشه خودتون نمیتونید بیایید همینجوری مال خودتون رو از مال غیر جدا کنید. افراز حصه غیر نیازمند به اذن مالک داره یا ولی مالک. خب حالا اگر ما بخواهیم وظیفه ما صدقه دادن باشه، اولین کاری که میکنیم باید بیاییم مال غیر و مال حرام را از مال خودمون جدا کنیم تا بتونیم مال غیر را از طرف او صدقه بدیم، در حالی که چنین اذن و اجازه و وکالت و ولایتی نداریم، دلیلی هم نداریم که به ما این اختیار رو داده باشه حق داریم مال غیر را از مال خودمون جدا کنیم و صدقه بدیم. لم یقم علیه ای دلیل فل مقام. این یه اشکالی که صاحب حدائق اینجا کرده. خب این اشکال صاحب حدائق واقعش اینه که وارد نیست، چون اگر ما بخواهیم مال غیر را صدقه بدیم حتما باید مستند به دلیل باشه، پیش خودمون که نمیایم این کارو بکنیم. اگر ما وجوب صدقه را از اخبار تصدق استفاده کردیم، این که انه به اجازه شارعه که مالک الملوکه، شارع به ما دستور داده مال غیر و صدقه بدید از طرف صاحبش. خب اگر شارع دستور داده، شارع این حقو داشته به ما دستور بده مال غیر را جدا کنید از مال خودتون و صدقه بدید. امر به صدقه ملازمه با امر به افراز و تقسیم مال مشترکه. پس هیچ اشکالی در صحت افراز حصه مشترک و جدا کردن و تقسیم کردن مال حرام از حلال نیست. دیگه نیاز به اذن مالک یا ولی مالک نداره. همین که شارع میگه اگر مالکی برای شما معلوم نبود، این رو میتوانید، یعنی باید صدقه بدید، خب این معناش اینه که اجازه تقسیم به ما داده، اجازه افراز حصه غیر رو داده، چون تا این نباشه ما صدقه نمیتونیم بدیم. لذا اشکال اول ایشون وارد نیست. به علاوه اگر این اشکال بخواد وارد بشه، خب ممکنه علل قول به تخمیس هم ما همین ایراد رو وارد کنیم. سوال ما از صاحب حدائق اینه، آقای صاحب حدائق، شما که میگید وجوب خمس، شما که میگید در جایی که مقدار مال معلومه و مالکش معلوم نیست باید خمس داده بشه، سوال اینه اون یک پنجم به چه ملاکی و با چه حقی جدا بشه؟ جز اینه که شما میگید شارع گفته، شارع دستور داده تخمیس کنید و به مصرف صاحبان خمس برسانید. خب عرض ما اینه، اینجا هم ما میگیم شارع این دستور رو داده. لذا اشکال اول صاحب حدائق وارد. اشکال دوم صاحب حدائق اینه، صاحب حدائق که این اشکال مهمتر از اشکال اول هم هست، اشکال اول خیلی مهم نیست، اشکال دوم صاحب حدائق به گروه اول، یعنی به مثل امام، مثل مرحوم سید، چون اینا همه یعنی مشهور در واقع، چون اینا همه قائل به وجوب صدقه شدن، اشکال دوم ایشون اینه که اصلا اخبار تصدق به مجهول المالک اینجا قابل استناد نیست. شما میخواید به روایات تصدق به مجهول المالک استناد کنید و وجوب صدقه را ثابت کنید. ما میگیم این روایات اصلا موردش غیر از موضوع بحث ماست. مورد روایات تصدق به مجهول المالک مال معین متمیزه. اون روایاتی که میگه مال را از طرف صاحبش صدقه بدید، این روایات مربوط به جایی است که یه مال معین متمیز جدا و غیر مخلوط با مال شما وجود داره و این مال غیره، اونجا گفتن این رو صدقه بدید. این چه ربطی داره به مال حلال مخلوط به حرام؟ مال حلال مخلوط به حرام درسته معینه، مقدارش معلومه، اما متمیز نیست. من میدونم یک سوم از اموالم حرامه و مال غیره، معینه اما متمیز نیست. یعنی چی؟ یعنی جدا نیست، مخلوطه. اصلا عنوانش هم اینه، المختلط بالحرام. خب با این حساب چطور روایات مربوط به مجهول المالک شامل اینجا بشه؟ بنابراین اشکال دوم صاحب حدائق اینه که اساساً استناد به اخبار تصدق به مجهول المالک که اساس دلیل قول اوله اینجا صحیح، و در صورتی میتونیم به اون روایات تمسک کنیم که اون روایات شامل مال حلال مخلوط به حرام بشه موضوعاً، در حالی که مورد اون روایات با مورد موضوع بحث ما کاملاً جدا هستن، لذا اون روایات به درد استدلال نمیخوره. این اشکال دومه. عرض هم کردم اساس استدلال صاحب حدائق که قائل به وجوب تخمیز شده متشکل از همین دوتا اشکاله. از یه طرف میگه تقسیم صحیح نیست، از یه طرف میگه اون روایات شامل اینجا نمیشه، بعد میگه فاذن یرجع الى اخبار تخمیز. درست نقطه مقابله این گروه. حالا اینو بعد دلیل ایشون رو عرض میکنیم. خب اینجا مرحوم آقای خویی یه پاسخی دادن به صاحب حدائق که حالا باید بررسی کنیم و رو هم رفته ببینیم بالاخره اینجا قول اول قابل قبول هست یا نه. امروز چهارشنبه بود، چرا یادآوری نکردید شما؟ حالا درس بعدی ان شاء الله درس بعدی. الحمدلله رب العالمین. سلام.